أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. در این سوره مبارک اسراء که در مکه نازل شد، ضمن بیان اصول اعتقادی و تبیین خطوط کلی اخلاقی، خطوط کلی برخی از عبادات مثل نماز مطرح شد. گرچه زکات و امثال زکات در مدینه مشتشی شد، لکن نماز در مکه بود. در این کریمه فرمود اقم الصلاة، نماز را اقامه بکن. در جریان نماز گاهی قبله مطرح است که جریان کعبه و عدول از بیت المقدس به کعبه و اینها را تر شده است که از سوره مبارکه بقره گذشت. سیقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها و ماننده. گاهی به لحاظ مکان نماز مطرح است که اقیم و وجوهکم عند کل مسجد و ماننده. گاهی به لحاظ زمان نماز مطرح است، نظیر این آیه 78 سوره مبارک اسراء به آیات دیگر که اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق الليل. در غالب این موارد سخن از اقامه نماز است. از نمازگزارها هم به عنوان مقیمین صلاة یاد میکنند، الذین یقیمون الصلاة. در باره قرآن ما را به قرائت قرآن امر کردند که فرمود فقر او ماتی از سر من القرآن. اما در باره نماز ما را به قرائت نماز امر نکردند، ما را به اقامه نماز امر کردن. سرش آن است که در اسلام نماز عمود دین معرفی شده است. ان الصلاة عمود الدین. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که ذات اقدس اله قرآن را به عنوان کتاب حکیم معرفی کرد. یاسین و قرآن الحکیم. این مطلب دوم. مطلب سوم آن است که کتاب حکیم همه مطالبش حکیمانه است. صدر و ساقه مطالبش محکم، متقن، حکمت و اتقان است. مطلب چهارم این است که اگر دینی که نماز را به عمود معرفی کرد، این دین به ما بگوید نماز بخون، معلوم میشه حرفش حکیمانه نیست، چون ستون رو که نمیخونن، باید حکیمانه حرف بزنن. حکیمانه حرف زدن اینه که بگوید اقامه کنی، یا بگوید نماز قرائت است بعد به ما بگوین اقرأ الصلاة، یا اگر گفتن ان الصلاة عمود الدین حتما باید بگوین اقیم الصلاة، چون که ستون خوندنی نیست، ستون رو اقامه میکنن. اینه که این کتاب میشه کتاب حکیم. در جایی شما نمیبینید که ما را به خوندن نماز امر بکنن. عنوان مصلی داریم، یصلون داریم که اینا مصلی هن. المصلی من هو من یقیم و عمود الدین. نه و من یقرا و سلا، چون سلات قراءت نیست. این میشه کتاب حکیم. مطلع بعدی آن است که از نمازهای چهارگانه ظهرین و مغربین به اقامه یاد کرد. مقود اقیم سلات لدروک شمس، یعنی اند زوال شمس، الا قصق لیل، که این وقت ظهرین است و مغربین. از دروک شمس یعنی زوال شمس نماز ظهر شروع میشه تا تاریکی فراگیر شب که نماز عشاست. این ظهرین و مغربین نمازهای چهارگانه. پنجمین نمازی که نماز صبح است، از او هم به عنوان اقامه یاد کرده است. این چون به قرآن الفجر منصوب است و مفعول اقم باشد. اقم صلاته لدروک شمسه الى قسق لیله و قرآن الفجر، یعنی اقم قرآن الفجر. پس صلات صبح هم با اینکه مسئله قرائت در او مطرح شد، چون جنبه صلاتی دارد امر به اقامه کرد و اون جنبه قرآنی را هم در آیات دیگر فرمود فقر و ماتی از سر من القرآن و ماننده ها. خب این هم یه مطلب. اقم صلاته خطاب به وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تهدی و سناس به عنوان قائد امت و شامل جمیع امت اسلام خواهد بود. اقم صلاته لدروک شمس، که این لام برای وقت است، الى قسق لیل. تفصیل این مسئله وقت ایزاکیه، وقت فضیلت کیه، کی قضا میشه، این رو به وسیله روایات مشخص کرد، باید مشخص کرد. اجمالش این است که این چهار نماز یعنی ظهرین و مغربین از این جمله لدروک شمس الى قسق لیل مشخص میشود. برخی ها خواستن بگوین لدروک شمس هنگام مغرب است، اول مغرب رو میگن دلوک. سرش این است که این دلوک از دلک است، یعنی مالیدن. هنگام ظهر را میگن دلوک شمس، برای که در اثر شدت نور شمس بیننده دست به چشم میکشد که چشمش خیره نشه. برخی ها هنگام غروب را دلوک شمس گفتن، برای که تاریکی فرا میرسد او باید دلک کند، بمالد چشمش را تا درست ببیند. اما اونطوری که تو بعضی از روایات ما آمده و تقویت کرده، دروک شمس میشه اند از زوال که آغازش نماز ظهر است و قصر لیل میشه نماز عشاء. منتها اگر دروک شمس قصر زوالش همس بود، دیگه نماز ظهر میشه اولین نماز، در حالی که در سوره مبارکه بقره گذشت حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا، اونجا ترجیح داده شد که صلات وسطا صلات ظهر است. جمع بین این که آغاز نماز ظهر است و این که صلات وسطا صلات ظهر است، در همون بحثای سوره مبارکه بقره اشاره شد و قابل جمع هم هست. اینطور نیست که اگر ما از در زمان نماز ظهر را اولین نماز قرار دادیم با و صلات الوسطایی که در روایات آمده منظور صلات ظهر است مخالف باشد، اونم راه حل دارد. به هر تقدیر اقم صلات لدروک شمس، که حالا دروک به معنای دلک و مالیدن چشم در اثر شدت شعاع باشد، الی قسق لیل. و اقم قرآن الفجر. در مسئله قرآن الفجر، نماز صبح و قبل از نماز صبح که نماز شب هست، فضیلتی است که این آیه به هر دو نکته اشاره کرده است. ولی قبل از این که به جریان نماز صبح و نماز شبی که قبل از نماز صبح هست، با اون دو نکته‌ای که قرآن کریم درباره این دو نماز کرده است بپردازیم، با آیات دیگری که درباره نمازهای پنجگانه وارد شده است مراجعه بشه، تا یه مقدار روشن بشه که قرآن از نماز گاهی به عنوان تسبیح یاد میکند، گاهی به عنوان تکبیر یاد میکند. چه تسبیح باشد چه تکبیر، عمود است و هر عمودی رو باید اقامه کرد. راجع به نمازهای پنجگانه آیات فراوانی است که شرحش به عهده روایات است. حالا این آیات ملازم فرمایید. در سوره مبارکه طه بخشی از این مطالب آمده که آیه 129 از سوره مبارکه طه به این صورت آمده: فاصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، که میشه نماز صبح، و قبل غروبها، که میشه نماز عصر، و من آناء اللیل فسبح، که میشه مغربین، یعنی نماز مغرب عشا، و اطراف النهار، که میشه نماز ظهر، فسبح لعلک ترضا. این یک آیه، البته تشریحش و تبیینش به عهده روایات است. روایات به صورت شفاف باز کرده که فرمود قبل طلوع شمس منظور نماز صبح است، و قبل غروبها عصر است، و من آناء اللیل مغربین است، و اطراف النهار که نماز ظهر است. در سوره مبارکه روم هم مشابه این مطلب آمده است. به همین نمازهای پنجگانه اشاره شده. آیه 17 و 18 سوره مبارکه روم: فسبحان الله حین تمسون، که مغربین می شود، و حین تصبحون، که صلات صبح است، و له الحمد فی السماوات و الارض، که جمله معترض است، و عشی گن، یعنی فسبحان الله هین تأشون عشیگن و هین تظهرون. عشیگن میشه نماز عصر و هین تظهرون هم میشه نماز ظهر. عشا به معنای مصطلح ما نیست که پاسی از شب گذشته باشد، غروب را میگن عشا. خب فسبحان الله یعنی سبح سبحان الله، هین سبحو سبحان الله، هین تمسونه و هین تسبحونه، و عشیگن و هین تدهرون. گاهی از صبح شروع میشه، گاهی از ظهر شروع میشه، گاهی از شب شروع میشه. این نشان میده که اگر ما آیه سوره مبارکه اسراء را که محل بحث است، دروک شمس را ظهر دانستیم، با این که طبق روایاتی نماز ظهر بشه صلات وسطا منافات ندارد، چون که ادله نمازهای پنجگانه منحصر در سوره اسراء نیست. چه در سوره اسراء، چه در سوره طه، چه در سوره روم، چه در سوره قاف، چه در سوره طور که بعد میخونیم به خواست خدا، از نمازهای پنجگانه دور میزند. گاهی از صبح شروع میکند، گاهی از ظهر شروع میکند، گاهی از آغاز شب شروع میکند، گاهی از عشا شروع میکند. این طور نیست که الا ولا بد آغاز این نمازهای پنجگانه نماز ظهر باشد که تا با صلات وسطا هماهنگ نباشد. پس آیه 17 و 18 سوره روم این است که فسبحان الله حین تمسون یعنی تدخلون فی المسا و حین تصبحون تدخلون فی السبا و عشیگن یعنی حین تأشون عشیگن تدخلون فی العشا و حین تدهرون یعنی تدخلون فی الظهر. در سوره مبارکه قاف اونجا هم مشابه آیات گذشته آمده. آیه 39 به 40 سوره مبارکه قاف این است فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك كي قبل طلوع الشمس که میشه نماز صبح و قبل الغروب که میشه نماز عصر و من الليل فسبحه و ادبار السجود. خب این که فرمود فاصبر على ما يقولون و سبح به حمد ربک قبل طلوع شمس و قبل الغروب، قبل الغروب ظهرین رو شامل میشه و من اللیل مغربین رو شروع میشه فسبح و ادبار از سجود که مربوط به تعقیبات است. اما در بسیاری از موارد امر به صبر همراهی میکند جریان نماز را. تو سوره مبارکه بقره این بحثی گذاشت که استستعینوا بالصبر و الصلاة. نماز یکی از بهترین راه های تحصیل استقامت است، برای اینکه آدم وقتی اون توان را داشت که این ستون را اقامه کند، وقتی ستون را اقامه کرد اول کسی که زیر این خیمه میره و از خطر محفوظ میشه خود نمازگزار است. خب شما برای دیگران که خیمه نمیزنید، برای خودتون خیمه میزنید. وقتی وارد این خیمه شدید این خیمه حسن الله دیگه، وقتی حسن الله شد از هر گزند و آسیب مسئولید. از فرمود شما بیا اینجا من حفظت میکنم. اگر فرمود استعینوا بالصلاة یعنی خیمه رو به پا کن بیا تو خیمه. گاهی فرمود ولایت علی ابن ابی طالب هست، گاهی فرمود کلمت لا اله الا الله هست. تحلیل این آیات نماز اینه که از صلات حسنی. خب این که فرمود وستعینوا بالصبر و الصلاة، با نماز شما از خدا کمک بگیرید یعنی چی؟ یعنی وقتی آمدی اینجا من حفظ رو میکنم، هم شرح صدر با آدم عطا میکنم. این دل هره و ترس که در اختیار ما نیست، این دل در اختیار مقلب القلوبه، او آرام میکنه. او در جریان مادر هست موسی سلام الله علیه مفهمون لولا ان ربستنا علا قلبه ها، او خودش میباخت، ما دلش رو نگه داشتیم. گفته این بچه که دردانه توست، با زحمت فراهم کردی، با تلاش و کوشش این رو به بار آوردی و دارش میدی، بده تو آب. خب یک زهرهی میخواد، جگری میخواد تو اون. آخه این رودخونه عادی نیست که دیگری بگیره، که یه دریای روانیه، جریانی دی خب کشتیرانی میشه روش. این رودخانه محلی نیست که جلوتر کسی رو بگیره. که فرمود تو ای رو به دریا بده ما حفظش میکنیم. الغیه فلیم، به تو دستور میدیم که بنداز تو دریا، به دریا هم دستور میدیم این رو به ساحل ببره. فلیلغه، این امر امر غایب است، فلیلغه الیم به ساحل. از طرفی به تو میگه بگو چشم، از طرفی به دریا میگیم دریا میگه چشم. یه همچه خداست. فرمود اگر این کاری کردی، خیمه رو وفا کردی، اول کسی که وارد خیمه میشه خودتی، خیمه رو سر خودت میزنی و این خیمه حسن من است. لذا در قالب این موارد به وجود مبارک پیغمبر علیه و آله و سلام فرمود صبر کن و نماز بخون. اگر کسی نماز جدی بگیره بدونه که من دارم این ستون رو نگه میدارم، یقینا محفوظ میمونه. خب فاصبر علی ما یقولونه و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب. این در سوره مبارکه قاف بود. آخرین بخشم سوره مبارکه طور است که در اونجا هم راجع به این نمازهای چندگانه به این صورت بیان فرمود. آیه 48 و 49 سوره مبارکه طور این است: وَسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، یعنی تَقُومُ مِنَ النَّوْمِ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ. در بعضی از این آیات مشروحاً مفسراً، در بعضی از این آیات متناً و مجملاً که آیات یفسر و بعضها بعضا، این نمازهای پنجگانه آمده. البته تبیین فقهیش به برکت روایات و احادیث اهل بیت خواهد بود. در قالب این موارد هم با صبر همراه است. خب در این سوره مبارکه اسراء که محل بحث است، آیات قبلش ناظر به این بود که اینا تلاش و کوششون اینه که بالاخره زیر پا رو خالی کنن، یا با تهدید یا با تحبیب یا با طمع دادن به تطمیع یا با زر و زور دیگر که بالاخره زیر پا خالی کنن، تو کوتاه بیایی، اهل تسامح باشی، اهل تساهل باشی، چیزی رو کم کنی، چیزی رو زیاد کنی، که آیات قبل این در سال گذشته بیان شد. آیه 74 به بعد این بود که ولولا ان ثبتناک لقد لئن کاد لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا اذن لاذقناک ضعف الحیات و ضعف الموات ولا تجدو لک ان تسیرا نسیرا و این کادو لیستفزونه که من ارزه لیخرجو که منها و ایدن لا یلبسون خلافه که لا قلیل، یا میخوان تو رو وادار کنن یا نشد تو رو تبعید کنن. بعد فرمود تمام اینها را میتوانی تحمل کنی با اقامه نماز. اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل و اقم قرآن الفجر. خب اما اون دو نکته که مربوط به دو تا نماز است، یکی نماز صبح، یکی هم نماز شب. درباره نماز صبح فرمود ان قرآن الفجر کان مشهودا. روایاتی که زید این هست ملاحظه فرمودید مشهود است، یعنی فرشته هایی که مأمور شبند ها شاهدن که این شخص داره نماز صبح رو میخونه رو ثبت میکنن. فرشته هایی که مأمور روزن اول صبح میرسن، یعنی صبح صادق، میبینن این شخص داره نماز میخونه. هم تشهده ملائکت اللیل هم تشهده ملائکت الیوم، یا مشهود خود ذات اقدس اله هست به شهادت خاص و به شهود مخصوص به ماننده. لذا نماز صبح این فضیلت را دارد که بالاخره انسان از خواب برخیزد. خب شب زقدی زودتر میخوابه، سبکتر قضا میخوره که دیگه نمازش قضا نشه. این قرآن الفجر کان مشهوده. اما راجع به نماز شب، اون رو در آیه 79 جداگانه ذکر فرمود. فرمود و من اللیل پاسی از شب فتهجد بهی وجود، همون قیام بعد النوم است. کسی که قبلا خوابیده بود و برخاست میگن هجده. تو بحث هایی که تفاوت بین قعود و جلوس بود این حرف گذشت، کسی که خوابیده است می نشیند میگن جلسه، کسی که ایستاده است می نشیند میگن قعده. یه همچه فرقی بین قعود و جلوس است، گرچه در بسیار از موارد قعود به جای جلوس و جلوس به جای قعود کاربرد دارد، اما اون فرق اساسیش اینه، اینا مترادف نیستن که قعده و جلسه نظیر انسان و بشر باشد، دو تلفظ باشد یک مفهوم. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لکه، یعنی این یه فریضه زائد است، نفل اون زائد رو میگن. فرمود وجود مبارک ابراهیم از ما فرزند میخواست ما به او فرزند دادیم، به او اسحاق دادیم، و من وراء اسحاق یعقوب نافلتن. او از ما فرزند خواست، ما به او اسحاق دادیم، نوه دادیم که این نافل است. او که از ما نوه نخواست، ما برابر خواسته او که فرزند بود به اسحاق دادیم، به او بعد از اسحاق نوه هم دادیم، لذا یعقوب میشه نافله، یعنی زائد بر خواسته او، نفل اون زیاد است. این که فرمود نافلتن لک، نه یعنی مستحب است، برای این که اون امری که دارد اون امر برای وجوبه، یعنی این غیر از اون نمازهای پنجگانه که بر همه واجب است، بر شما هم واجب است، این نماز شب هم بر شما واجب است، منتها لکه دیگه بر مردم واجب نیست، برای توده مردم همون استحباب خاص خودش دارد. خب اون نکته که درباره نماز شب است این است که فمود عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. این کار را اگر کردی، یعنی نماز شب رو به پا کردی، به مقام محمود میرسی، یعنی به جای میرسی که هر کی تو را شناخت تو را هم میکند، و هر کی تو را نشناخت مقام تو هم میکند. الان اونهایی که مؤمنند و موحدند میدانند که به برکت اهل بیت به یمنهی روز قلبلا و وجودهی سبت در عرض و سما، از اینها شناسی میکنند، اینها رو مجرای فیض میدونند، به اینها عرض ارادت میکنند، به اینها متوسل میشن و ماننده. اونهایی که نمیدونند این ذوات قدسی چیان، این مقام که مجرای فیض خداست، این مقام هم میکنند، منتها نمیدونند صاحب این مقام اهل بیتند. این مقامی است که یحمده کل متنعم. دیگه نفهمید کی حمد میکند، که حمد مطلق ماره کیه؟ ماره کسی است که مجرای فیض مطلق باشد. اگر کسی رحمت مقطعی بود، محمود مقطعی است. اگر کسی رحمت للعالمین بود، خب محمود مطلق دیگه. محمود مطلق مظهر اون حمید مطلق است که در سوره مبارک ابراهیم گذشت، ان ربک هو الحمید. دیگه هم بر اصال مالوست، الحمد لله. اگر کسی عبد الله بود و مظهر اسم اعظم بود، او هم محمود مطلق است، چه دیگری بدونه چه دیگری ندونه. بله، مثل اینکه کورها با وسیله آفتاب نور میگیرن گرم میشن و رو نبینن، این اعماها گرماشون وسیله چیه؟ بالاخره روز و شب فرق میکند یا نمیکند؟ اینها مگر هوار آب میبینن؟ مگر آفتاب میبینن؟ مگر ماه میبینن؟ مگر ستارها رو میبینن؟ مگر آسمان رو میبینن؟ مگر زمین رو میبینن؟ اما از برکات همین را زن استفاده میکنن. اون که نمیبیند این چیه نیست که محروم نباشد، البته از بعض فیوزات محرومه. اگر فرمود رحمتون للعالمین، این معنیش همینه دیگه. در پایان سوره مبارک توبه فرمود بالمؤمنین رحمون رحیم. اون که معلم باشه، استاد باشه، مهذب باشه، مزکی باشه، یعلم هم کتاب علیکم باشه، اون بله ما رو شاگردان خودشه. اما فرمود تا تو هستی من این مردم عذاب نمی کنم. ما کان الله لیعذبهم بانت فیهم. خب اینا عمری به جای صمد صنم گفتن، این کعبه را بتکده کردن، بتخانه کردن. شما در جریان مشرکین و وثنیون و صنمیین قریش خوندید، اینا اونقدر این کعبه که با معماری و مهندسی دو پیامبر الهی ساخته شد، ای رو اونچنون بتکده کردن که حق و تولیهش رو کلیدداری کعبه را با دو مشک شراب گاهی معامله میکردن. همین ابو سفیان ها، همین ابو قبشان ها که داستانش رو شنیدید، در هم اون بازیگری های قمار بازی ها خودشون، گاهی در همون خماریشون، این کلیدداری کعبه را، تولیت کعبه را با دو مشک شراب فروختن. این همچه بلای به سر کعبه در آوردن. مگر قبلا تولیت کعبه دست همین مشرکین نبود؟ مگر این رو نمی فروختن حق تولیه رو؟ مگر جابجا نمی کردن؟ مگر بالای همین کعبه قمار نمی کردن؟ این مردم را ذات اقدس اله فرمود برکت پیغمبر ما فعلا کاری بنا ندارد. ما کان الله لیعذبهم و انت فیه. این پیغمبر تو الهیات و قربیات و امثال زالش رو گذاشتن کنار، این دعوت به اقتصاد و عدل مردم و رعایت حقوق مستضعفان و رعایت حقوق محرومان و اینا رو گرفتن. این چنین نبود که الان لنین و استالین تازه پیدا شده باشن، این حرفا هم از خود اونا باشه، که این وجود ما را که استمیر روز تریحن اعلام کرد. فبود من کارم این نیست که به فقیر برسم، کمک به فقیر یه امر عاطفی است، شما هم بلدی. من آمدم که جوری فقر رو بگیرم، نه به فقیر کمک بکنم. لو تمثل لی الفقر رجلا لقتلته. من هر جا فقر رو ببینم گردن فقر رو میزنم. شما عاطفی فکر میکنید من عاقلانه، شما میخواد به فقیر در سر جشن عاطفی کمک بکنید، من میخوام بیکاری رو بردارم که مردم کریمانه دستشون به سفره خودشون دراز بشه، نه شما مردم رو کمک بکنید. لو تمثل یعنی شما تو این صوت العدالت الانسانی میبینید، لو تمثل لیر فقر رجلا لقتلته. این تو چیز هست، تو خیلی از کلمات هست که تو نهج البلاغه نیست. خدا غریق رحمت کنه اون گذشته ها را و تأیید کنه اون موجودین رو که مستدرک نهج البلاغه نوشتن، متمم نهج البلاغه نوشتن تمام. چون نهج البلاغه کتاب حدیث نیست، کتاب بلاغت است. سید رضی رضوان الله تعالی بارها شنیدید این بزرگوار آمده اون جمله های آهنگین، جمله هایی که فصاحتش بیشتر است، بلاغتش بیشتر است، اونا رو جمع کرده. یه خطبه پنج صفحه‌ای حضرت، سخنرانی نیم ساعته حضرت که چند صفحه است، ایشون هفت جملهش انتخاب کرده. همین جریان عهدنامه مالک که وجود داره که حضرت امین به عنوان بخشنامه برای استوندار مصر مرقوم فرمودن، قبل از نهج البلاغه تو این تحف القول آمده. تحف القول قبل از نهج البلاغه است، مفصلتر از او هم هست. بخشنامه که نباید آهنگین باشه، که باید جملاتش دستوری باشه. این جمله های دستوری فراوانی که در تحف القول است و قبل از نهج البلاغه آمده تو نهج البلاغه نیست. غرض آن است که اون دستورها را وجود بارکه است این بیان فرمود. این میشه علی. وقت این حرف را بعدی ها پیدا کردن، مثل که نماز اذان داره میگن، چون از این به بعد تا پاییز هست قبل از 12 اذان میگن ما زودتر شروع بکنیم بهتره ان شاء الله. والحمدلله.